خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه‌ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان خوب همیشگی برنامه های رادیو گفتگو. خوشحالم که در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. روزنه دریچه ایست به دنیای علم و فناوری. ما هر روز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح با شماییم. زنده و مستقیم در گفتگو با کارشناسان، مسئولان و متخصصین در حوزه‌های مختلف علم و دانش. امروز از آنفولانزا و سرماخوردگی برای شما خواهیم گفت. اجرای موفق طرح پیشگیری از افت تحصیلی در دانشگاه علامه. روز جهانی گیاهخواریه و اینکه آیا صرفاً گیاهخواری میتونه خوب باشه یا نه. و مثل همیشه با شرکت‌های دانش بنیان هم صحبت خواهیم کرد. و البته همراهی همیشگی شما 30105 www.radiogoftegu.ir و برنامه کاربردی ایران صدا. متشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید. بریم با همین دانش بنیانی که به عنوان آخرین موضوع که امروز قراره راجع بهش صحبت بکنیم، به عنوان اولین بحث ماست، که ببینیم چه هست. اما نان و حباب در صنعت مرغداری یکی از موضوعاتیه که یک شرکت دانش بنیان موفق شده در رابطه با اون صحبت بکنه و فعالیت بکنه. اجازه بدید با مدیر عامل این مجموعه ما هم گفتگوی داشته باشیم، دکتر حسین کازرونی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان که در حوزه صنعت مرغداری از دانش و علم استفاده کنه. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
آقا نان و حباب در صنعت مرغداری، درسته این تیتر؟
بله بله.
خب صنعت مرغداری که میدونیم چیه، ولی نان و حباب چه است و چگونه میره در صنعت مرغداری تحول ایجاد میکنه؟
بله، به صورت مختصر بخوام خدمتتون عرض کنم، شرکت ما 2 سال هستش که به صورت متمرکز روی فناوری داره کار میکنه تحت عنوان نانو حباب یا نانو بابل.
بله.
توضیح ساده اون اینه که ما میتونیم هر گازی رو در ابعاد بسیار ریز، بسیار بسیار ریز، یعنی در ابعاد نانومتریک در آب حل بکنیم، جوری که اینقدر ابعاد حباب گازی ریز میشه که به چشم انسان دیده نمیشه. دو تا اتفاق مهم میفته، یکی این که پایداری اون حباب ها برخلاف حباب های معمول و رایج در اون آب خیلی زیاده، به این راحتی از آب خارج نمیشن.
بله.
نکته دوم اینه که میتونیم غلظت هر گازی رو، به خصوص گاز اکسیژن رو، خیلی بیشتر از اون چیزی که در طبیعت هست، یعنی 3-4 برابر اون چیزی که در طبیعت هست، افزایش بدیم. این موضوع کاربردهای فراوانی داره در صنعت کشاورزی، در صنعت آبزی پروری و اخیراً کاری که ما انجام دادیم در بحث دام و طیور بوده. خیلی مختصر خدمت
شما. یعنی میخواد چجوری تو دام و طیور این نان و حبابی که اشاره کردید کار میکنه؟
کاری که ما انجام میدیم، آبی که در مقداری ها مورد استفاده قرار میگیره برای چه موقع گوشی چه موقع تخم گذار،
آب خوراکشون،
بله. اون رو از اکسیژن غنی میکنیم و این اثرات فوق العاده جالبی داره. مهمترین پارامترهایی که برای مرغداران خیلی اهمیت داره، یکی بحث ضریب تبدیل غذایی، یعنی به ازای در واقع گرم در واقع غذایی که به مرغ میدن چقدر برای مثال وزن میگیره، این در واقع بهبود پیدا میکنه. و بحث دوم که برای مرغدارا خیلی اهمیت داره، بحث تلفاتشونه. کاری که ما انجام دادیم در واقع شروعش یه همکاری مشترکی با مؤسسه تحقیقات دامی کشور بوده که اومدیم در واقع این موضوع رو بررسی کردیم و بررسی علمی و مشاهدات رو نشون داده که نزدیک به 4% بحث ضریب تبدیل غذایی بهبود پیدا میکنه و تا 6% تلفات در دوره پرورش کاهش پیدا خواهد کرد.
یعنی خلاصه بفرمایید.
بله، این از لحاظ اقتصادی عدد قابل توجهی برای یک مرغدار در یک دوره 45 روزه یا 50 روزه میشه.
همین الان میخوام همین رو صحبت بکنیم، صحبتتون فراموش نشه. یعنی این آبی که اینا میخورن مثلا نان و حباب داره، در نتیجه باعث میشه که سلامت مرغا افزایش پیدا بکنه، در بهبودیشون و در به هر حال پیشگیری از درمانشون موثر، اشتهاشون هم باز میشه. ببین، شما گفتید وزن بهتر میگیره.
بله، از حالا واژه اشتها جالب بود شما به کار بردید. اثر خیلی جالبی که پیدا میکنه وقتی ما از اکسیژن خیلی غنی میکنیم آب رو، متابولیزم در واقع طیور بهبود پیدا میکنه. بله، فعالیت های متابولیزمیش بهبود پیدا میکنه، در کنار اون سیستم ایمنی و دفاعیش هم یه مقدار در واقع تقویت میشه. حتی حالا جالب خدمت رو عرض کنم، در دنیا این نوع از آبها برای انسان هم داره.
اطمینان یه سوال من همین بود، این مثل همین مثلا بطری های آب اکسیژن و اینا میمونه؟
بله دقیقا، الان حتی برندهایی در واقع توی دنیا و حتی فکر کنم کشورمون هم در واقع داره عرضه میشه، حتی اونا از روش های فشاری استفاده میکنن. این روش در واقع نانوهور، روش جدیدیه که اگر شما در بطری رو هم باز بکنید، 2-3 هفته بعد هم رجوع پیدا بکنید، در واقع رجوع کنید به اون بطری، از لحاظ اکسیژن غنیه. این کلان اثبات شده در علم که اگر ما سطح اکسیژن محلول در آب رو افزایش بدیم، برای هر نوع جانداری مفید میتونه باشه.
این خیلی اتفاق خوبیه. حالا شما اینو بردید تو صنعت مرغداری.
بله.
چند وقته دارید این کارو میکنید؟ تأثیرش رو دیدید؟ یعنی تفاوت اون مرغایی که
بله.
و چه مدت این مرغ؟ خب 40-45 روزه دیگه، 50 روز
اینطور است. دقیقاً یک سال. ببینید، ما فعالیت 2 ساله‌مون و بیشترین فروشمون، حالا جالب خدمت بگم، در واسه گلخانه ها بوده. یعنی
عجب.
بله، برای گلخانه ها اثر فوق العاده جالبی داره. ما الان نزدیک 40 تا دستگاه در گلخانه های کشور نصب کردیم، صادرات هم داشتیم. و این در واقع اگر همین آبی که خدمتتون عرض کردم رو برای کشاورزی استفاده بکنید، به شدت روی سلامت گیاه مؤثره، روی سلامت ریشه مؤثره و موجب افزایش برداشت میشه. این کاری که اخیراً ما در واقع اجرا کردیم و یک ریپورت علمی خیلی دقیقی ازش در آوردیم که میتونم بگم حالا توی کشور اولین بار بوده، توی دنیا هم معدود کمپانی هایی در این خصوص در واقع دیتا ارائه دادن، کاری بوده که در بحث مرغداری ورود پیدا کردیم. انشالله برنامه بعدیمون ورود به بحث دامداری ها هست، چون اونجا هم در واقع ریپورت های علمی نشون میده که جواب میده. و بله، از لحاظ علمی ما اومدیم بررسی کردیم، 13 بار این آزمایش و این پروسه تکرار شده. یعنی یک چیزی نیستش که اتفاقی باشه، 13 بار ما بحث تکرار این کار رو انجام دادیم و خدمت رو عرض کنم اثرات خیلی جالبی روی بحث کاهش تلفات دام و طیور و افزایش ضریب تبدیل غذایی داشته. من فقط در مورد اقتصادش خدمتتون عرض
من همون هم راجع به قیمتش خواستم بپرسم چقدر تفاوت داره با مثلا آب معمولی، چقدر هزینه افزایش پیدا میکنه. از لحاظ تکنولوژی که فکر نمیکنم خط تولید یا به هر حال مرغداری ها رو خیلی بخواد تغییر بده، آب از همون مسیری که به هر حال برای تغذیه و استفاده مرغ هست از همون مسیر طی میشه، اما از اقتصادش بفرمایید.
دقیقاً همینطور که شما فرمودید، خیلی نیازی نیست به اون، به اینکه در واقع اون ستابی که در مرغداری هست تغییرات جدی انجام بشه روش. ما صرفاً یک دستگاهی میریم که به مخزن ذخیره سازی آب در واقع مرغدار متصل میشه و اون رو از اکسیژن محلول غنی میکنه. و در مورد اقتصادش خدمتتون عرض بکنم، ببینید اگر همین اعدادی که من خدمتتون در مورد ضریب تبدیل و درصد تلفات گفتم، فقط بحث درصد تلفات رو در واقع در نظر بگیرید، با قیمت‌های موجود در بازار در یک دوره 45 روزه برای یه مقداری 3000 قطعه که حالا یک عدد نرمی هست، چیزی در اوردر 200 میلیون تومان ارزش افزوده ایجاد میکنه، در صورتی که دستگاه‌های متوسط ما قیمتشون در حدود نصف این عددی که خدمتتون عرض کردم. یعنی شما از فناوری استفاده میکنید که بازگشت سرمایه‌اش در کمتر از یک دوره براتون اتفاق میفته.
خیلی خوبه. یعنی پس شما مثل دستگاه تصفیه آب یا دستگاهی میری تو مرغداری نصب میکنید؟
دقیقاً همینطوره، بله.
این دستگاه رو میفروشید یا قالب مثلا فرض کنید اجاره‌ای داره، بعد خدمات پس از فروش احتمالاً دارید؟ چقدرش بله. تولید خودتونه این دستگاه؟
دستگاه کلا در کشور خودمون تولید میشه، در کارگاهش که شرکت ما داره تولید میشه، به فروش میرسه. البته ما امکان عرضه دستگاه رو با استفاده از وام های حمایتی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت جهاد رو داریم، با توجه به اینکه دستگاه از لحاظ علمی در واقع در زمره دستگاه دانش بنیان قرار گرفته و میشه در واقع با استفاده از تسهیلاتی که وزارت جهاد میدم این دستگاه رو تهیه کرد.
آها خیلی میدونم، ما این سوال شاید میتونیدم جوابم ندید، ما قیمت دستگاه رو بپرسم ممکن دو هفته دیگه با هم صحبت بکنیم مثلا یه قیمت دیگه باشه، ولی حدودش چقدره مثلا و این دستگاه آیا ظرفیت و حجم داره یا نه مثلا ابعادش برای هر مرغداری ثابته؟
نه خیلی، ظرفیت های متفاوتی داره. در مورد قیمت خدمت رو عرض کنم، دستگاه نانوکس دوی ما داریم دستگاه اونو تحت عنوان برند نانوکس عرض میکنیم. دستگاه نانوکس دوی ما ظرفیتش 5000 لیتر در ساعته که برای اکثر مقداری های سایز متوسط کشورمون جوابگو هست و قیمت اون چیزی در اردر 100 میلیون تومان هست، اما آپشن های اون میتونه در واقع یه مقدار قیمت رو جابجا بکنه.
این برای مثلا یه مرغدار عددی واقعا نیست، اگر این مزیت هایی که حالا به هر حال بهش اشاره شد، یه شرکت دانش بنیان که به هر حال امسال هم سالشونه، حمایت‌های معاونت علمی هم هست، ضمن اینکه شما اشاره کردید به هر حال همون مرغداریان میتونن از یه سری خدمات مالی به هر حال مجموعه معاونت علمی هم استفاده بکنن یا توی تسهیلات و توی به هر حال اقساط هم ببرن. فکر کنم این اتفاق خوبیه.
بله.
و ما هم به شما تبریک میگیم. چند تا مثلا شما اینو در کارگاه خودتون میسازید؟
بله بله، دستگاه در کارگاه خودمون ساخته میشه. تکنولوژی در واقع بیسیکش و سطح پرتنزش مال شرکت دانش بنیان.
حالا درسته میگفتید، خیلی هم خوب.
بله بله
خوب.
و میگم موضوع هم از لحاظ علمی در دنیا انجام شده، پروژه های زیادی انجام شده، همین که ما در کشور خودمون این رو در مرجع علمی این موضوع یعنی مؤسسه تحقیقات دامی کشور به اثبات رسوندیم.
این خودش خیلی اتفاق خوبیه. انشالله اگر برسونید به سطح حالا گاوداری ها و تو همین پروسه کشاورزی و این حوزه بری جلو که خیلی خوبه، ولی فکر کنم اگر بخواید برسونید به سطح استفاده به هر حال مردم، اون دیگه باید هم ابعادش و قالبش و همه چیش هم باید عوض بشه.
دقیقاً همینطوره.
در این نمایشگاه هم حضور دارید که در مصلا برگزار میشه؟
نه متاسفانه ما در این نمایشگاه حضور نداریم.
تهرانی شما؟
بله، شرکت مستقر در تهران هست.
پارکید.
در تهران
پارک علم و فناوری دانش بنید؟
نه خیر، دفترمون در خود شهر تهران مستقره و کارگاهمون سمت ندارآباد کرج.
انشالله که موفق باشید و بسیارم عالی. فقط باز من یه سوال باز اقتصادی علمی بپرسم.
بله.
اگر مثلا کسی به شما سفارش بده، الان دستگاه رو آماده دارید یا اینکه مثلا زمانی طول میکشه یا باید بیاین مرکز رو ببینید بر اساس اونجا این طراحی رو انجام بدید؟
از زمان سفارش تا نصب که کارشناس ما در واقع ویزیت میکنه از اون مرغداری 20 روز حد اکثر طول خواهد کشید.
خیلی عالیه، یعنی خیلی هم خوب. بسیار خوب، انشالله که موفق باشید. دکتر کازرونی از نخبگان و مدیران عامل شرکت های دانش بنیان، یک اتفاق جدید رو رقم زدید. گفتی توی دنیا شاید به هر حال تعداد محدودی مجموعه هستن که مثل شما دارن فعالیت میکنن، درسته؟
بله، کلیت این فناوری معرفیش از سال 2017 بوده، برای همین یک تکنولوژی نوعی به حساب میاد، ولی خب سرعت گسترشش در دنیا فوق العاده زیاده.
بله خب داره به این خوبی نتایجش رو نشون میده، طبیعی هم هست. تو ایران شرکتی داریم شبیه شما کار بکنه؟
فکر میکنم دو سه تا شرکت مجموعه هستن که دارن در این زمینه فعالیت میکنن، با توجه به گستردگی اپلیکیشن های این موضوع، چون در بحث تصفیه کاربرد داره، در حوزه‌های مختلف کاربرد داره. و بله الحمدلله فکر کنم دو یا سه شرکت در کشور ما مشغول هستن.
خیلی هم عالی، برای شما، برای تمام همکارانتون، تمام عزیزان فعال در حوزه دانش بنیان و صنعتگرانی که به هر حال میان حمایت میکنن از مجموعه دانش بنیان، آرزوی موفقیت داریم. آقای کازرونی ان شاء الله که سلامت باشید.
ممنون از شما. خدا
به شما. خداحافظ. خداحافظ. Thank you. ضمن که همین موسیقی زیبا رو شنیدید و باز هم دارید میشنوید، من بگم که ششمین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی با حضور 180 شرکت در بخش‌های مختلف و 60 شرکت نوپا، 5 صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر و 10 شتاب دهنده برگزار میشه از امروز تا جمعه فکر میکنم در محل مصلای تهران. شرکت های دانش بنیانی که در این حوزه یعنی فناوری های گیاهان دارویی حضور پیدا کردن قطعا میتونه تاثیرگذار باشه برای علاقمندان در حوزه کشاورزی، دامداری که الان صحبتش کردیم، طیور ماکیان و فعالان و صنعتگران این حوزه. فکر میکنم بد نیست یه سری بزنید، شرکت ها رو از نزدیک ببینید، محصولشون رو ببینید و یه به هر حال مذاکراتی هم داشته باشید که بتونید دانش رو به صنعت اضافه بکنید. چقدرم خوبه داره روز به روز نمایشگاه ها تخصصی تر میشه. یکی از ویژگی ها و اتفاقات خوبه سال دانش بنیان همین توجه اختصاصی و تخصصی به حوزه های گوناگون بود، نمونش همین نمایشگاه توسعه فناوری های گیاهان دارویی. خب تقویم رو که وقتی میبینیم، تقویم علمی معمولا روزهایی که مشخص میکنه جذابیت‌های خاص خودش رو داره و موضوعات مختلف علمی رو هم ما درش میبینیم. امروز به نظر میرسه که روز جهانی گیاهخواری دهه آبان و که فکر میکنم میشه تقریبا با نوامبر و اول نوامبر اینام یکی میشه. اما این که صرفا گیاهخواری میتونه کامل باشه و کفایت بکنه به عنوان یک تغذیه کامل و افرادی که گاهی اوقات بسیار بهش متأسف هستن در آینده دچار مشکل نمیشن، موضوع بحث ماست. آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی با ما هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز. امیدوارم که صحبتتون مفید باشه و قابل استفاده
ان شاء الله.
همونطور که شما فرض کنم، به حال همونطور که شما فرمودید، به حال یکی از چیزایی که تو جامعه ما یا در جامعه ما در دنیا علاقمند و طرفدار زیاد داره بحث گیاهخواری هست، که گیاهخواری یک اصطلاح عام ویجیتریان و به شکل‌های مختلف و انواع مختلف وجود داره. یعنی برخی ها فقط منابع گیاهی رو مد نظرشونه که میشه میوه ها، سبزی ها، غلات، حبوبات، آجیل ها، دانه ها و مغز ها و ادویه‌جات رو شامل میشه و معمولا لبنیات و گوشت رو مستثنا میشن. ولی بعضیا نه، ما داریم که مدل‌های خاصی از ویژیتریان که لاکتو ویژیتریان یا لاکتو اوو ویژیتریان، یعنی لبنیات و تخم مرغ رو هم اضافه میکنن. یعنی این بهترین حالته، بهترین حالته که ما در واقع سبزیجات و گروه گیاهی رو که گفتیم خدمت میوه، سبزی، غلات کامل، حبوبات، آجیل ها، دانه ها، مغز ها و ادویه‌جات، اگر این همراه بشه با لبنیاتی مثل ماست، حالا شیر هم نه، لبنیاتی مثل ماست رو که باز در بین لبنیات شاید بشه گفت بهترین لبنیاتی که ما میتونیم معرفی کنیم به جامعه ماست هست، که از شیر و پنیر و ماست و شیر و پنیر و بستنی و دوغ بسیار مفیدتره به 1001 دلیل، بخاطر باکتری های مفیدی که داره ماست جز لبنیات خیلی خوبه. و در بین گروه گوشت ها تخم مرغ بالاترین کیفیت از نظر میزان پروتئین حیوانی داره و بسیار عالیه، یعنی پروتئین اون هیچ رقیبی نداره، بالاترین پروتئین هستش. درش میگم بهترین مدلی از گیاهخواری این هستش که لاکتو اوو ویژیتریان باشه بح. که میشه اهم از لبنیات و تخم مرغ بیه گوشت ها رو به شدت محدود کنه. ولی چیزی که هست در علوم پزشکی معمولا میگه آقا این مسئله برای چه سنی، برای چه جنسی، آخه این مهمه. یعنی برای یک خانومه که در سنین باروری هست، در سنین مثلا در حال قصد بچه دار شدن داره، مثلا حالا شما شما گفتن بین 20 تا 40 سال، 20 تا 35 سال سن باروری هست، اینا با توجه خاصی به استخوان‌بندی داشته باشن، در چه لبنیات و کلسیم خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. بحث کم خونی مد میشه فقر آهن در خانم ها موضوع بسیار جدی هست، یا مثلا در سالمندان بحث B12 جدیه. باید بپذیریم ما در غذاهای گیاهی به هیچ وجه، ناکن دارم میگم به هیچ، یعنی هیچ استثنایی نداره، ما در منابع گیاهی که اون چند قلمی که اسم بردم ما اصلا B12 نداریم و فقر B12 در سالمندا آنمی میده، بهش میگن آنمی پرنیشیوز یا آنمی کشنده. بسیار شبیه فقر B9 میمونه، شبیه اسید فولیک، ولی عوارض عصبی میده، عوارض عصبی غیر قابل برگشت. ولی خوشبختانه خداوند به ما لطف داره، این B12 رو شما 3 تا 5 سال در افراد نرمال تو بدنشون ذخیره دارن. یعنی شما اگر امروز گیاهخوار افراطی بشید، هیچ منابع حیوان نخورید، شما تا 3 سال کم کم منابعشو دارید و عوارضش نشون نمیده، مگر اینکه بدشانس باشی ذخایرت فقیر باشه.
درسته.
یکی بحث B12 خیلی جدیه تو گیاهخواران. بازم دارم میگم برای افرادی که در حال رشد هستن، بچه‌ای که در حال رشد داره درس میخونه، داره ورزش میکنه، فعاله، اگر بخوام رژیم گیاهخواری بدیم، معمولا اولی سه که کمبود پیدا میکنه بحث B12 است که گفتیم بعد از 3 سال ذخایر خالی میشه و عوارض نشون میده. بعد ویتامین K2 هست که تازه مطرح شد تو دهه های اخیر، چند سال اخیر یه ویتامینی اومده به نام K2. K1 رو همه میشناسن، تو سبز برگ سبز تیره است و با وارفارین تداخل داشت. کسانی که وارفارین میخورن آقا سبز برگ سبز تیره نخور، حالا نه، دیدن حیوانات میان K1 رو میخورن تو سبزیجات، به ما چی میدن؟ به ما K2 میدن. K2 همونه که تو هدیه تو مراسم عروسی تولد این K2 هدیه اونها حیوانات که تو تخم مرغ و لبنیات و گوشت هست، کارش بسیار وسیعه. توی دیابت، توی بیماری های مزمن، توی سرطان، تو انواع بیماری ها، توی سلامتی عمومی ما دخواهد. پس حواس شما، گیاهخواران عزیز، فقط بحث B12 هی 100 بار میگن نیست، در کنار B12 ویتامین K2 هم داشته رو کبود شدن. K2 بیشتر منابعش حیوانیه و اگر هم ما تولید میکنیم، K1 ما تولید میکنیم که میگیریم از سبزیجات، باید بیاد تو روده های سالم. ولی من و شما که انقدر استراب و استرس و تنش داریم، مطمئن باشیم انقدر آنتیبیوتیک هم که مشتاله مثل نقل نبود آنتیبیوتیک میخورد به بهانه هر سرما خوردی یا هر چیزی، روده های ما از ذره ویتامین K2 تولیدش کمه. چرا که ما پروبیوتیک نمیخوریم، ما عادت به ماست خوردن نداریم. وقتی گیاهخوار میشیم ماست نمیخوریم و ماست یک از بهترین منابع همین K2 هست و باکتری هایی در داخل ماست هست باز در سمت K2 دخالت داره. از نظر آهن، کلسیوم، اینا رو اینا دوچار اختلال میشه، کمبود آنچنانی پیدا نمیکنه، به شرطی که اون گیاهخوار باید حرفه‌ای باشه، اول از اینکه انواع گیاهان رو بخوره که ما نمیخوریم. مثلا ما ایرانی ها عدس میخوریم، ممکنه ماش نخوریم، ممکنه برنج مشابه 6 وعده برنج بخوریم در روز، اما جو نمیخوریم. ما چون که تنوع غذایی تو غذاهامون نیست، همون غذای گیاهی هم که میگی متنوع نمیخوریم، انواع حبوبات، انواع آجیرا، انواع دانه ها رو نمیخوریم، دست دوچار مشکل میشه. یعنی بهترین توصیه که میشه به عزیزان کرد اینه که گیاهخواری رو افراطی نداشته باشن. حتما از منابع لبنیات، ماست یا تخم حتما چاشنی کنن تو غذاشون داشته باشن، یعنی حتی شده مثلا در هفته چند بار داشته باشن، این بهتر. این گیاهخواران افراطی بجز در سن رشد، در خانمای سنین باروری و در افراد با بیماری زمینی خیلی توصیه نمیشه و اینا اگرم میخوان داشته باشن سعی کنن دوره‌های کوتاه مدت باشه.
درست.
هر از چندگاهی داشته باشن یاد استراحت باز دوره مثلا چه برگردن به رژیم گذشتهشون، بخوان طولانی مدت داشته باشن عوارض داره.
بله. خیلی خب، شما هم بسیار رسانه‌ای هستید و همه نکات رو اشاره کردید. اما این دکتر، اونایی که به هر حال گیاهخوار هستن، یعنی همون روال نهار و صبحانه و نهار و شامو دارن یا اینا معمولا میان وعده‌ای هم دارن یا ریزخاری میکنند؟
نه، نکنید. توصیه به این هستش که ما در تغذیه 5 وعده بخوریم. همونطور که با درس خوندن میگه آقا درس خوندن شب امتحان فایده نداره،
بله،
میشه عاقبتش وضعیت موجود. بچه افرادم که میخوان تغذیه درستش کنن باید 3 وعده اصلی، 2 تا میان وعده داشته باشن. افرادی که میان وعده میخورن نهار و شام رو با یک آرامش خاصی میخورن.
بله.
به معنی که شما یه وعده رو حذف میکنید به هر بهانه، حالا به بهانه روزه گرفتن، به بهانه رژیم گرفتن، به هر بهانه، وعده های بعدی ممکنه شما دچار تندخوری، پرخوری و بدخوری بشین. در هر شرایط خامخواری، گیاهخواری، همه چیزخواری، بهترین توصیه این هستش که ما 5 وعده سبک بخوریم. بازم تاکید نه 5 وعده سنگین. 5 وعده سبک قشنگترین نوع الگوی غذایی و در کنارش هم تنوع رو بازم تاکید میکنم. خواهشم وقتی میشیم گیاهخوار فقط برنج خوار نشیم. ما ایرانی تا میگن مثلا غذابون گیاهیه، بیسش همش پایش همش برنج و نونه. نه، ما مثلا مواد دیگر رو کم مصرف کنیم و به عنوان کسی که 30 سال تو این کار، 31 سال تو این کار بوسفید کردم دارم میگم، بزرگترین چیزی که من تو ذوق میخوره تو تغذیه ما ایرانی ها و مردم این که غذاهامون متنوع نیست، یعنی همون گیاهخوار هم به غذاهای خاصی بسنده میکنه، خیلی متنوع غذا نمیکنه. به هر حال باید یاد بگیریم هر گلی یه بو داره، هر میوه، هر سبزی، هر غلات، هر حبوبات، هر آجیل و دانه یک خاصیت.
بله، گفته میشه مثلا اگر کسی بخواد رژیم بگیره برای حالا تناسب اندام یا تصفیه‌ای در بدنش انجام بشه، تصفیه منظور من این هست، مثلا رو بیاره به گیاهخواری، این درسته؟
بحث سمزدائی یا دتوکسیفیکیشن است. سمزدائی ما از طریق ادرار، مدفوع، خلط، عرق، خداوند 4 تا فاضلاب برای ما گذاشته که این سموم رو از بدن خودمون بریزیم بیرون. من که تو هوای آلوده ترانزدگی میکنم، اگه مثلا بیام سیر و پیاز و کلم و ادویه و این مواد خوب بخورم به جای فرسود خوردن، ما فرسود بخوریم، اگه به جای فرسود مثلا بیام غذای خوب بخوریم، حجم ادرار، مدفوع، خلط، عرق اگر بره بالا، مطمئن باشین که این بدن پاکتر میشه. خصوصا در دوران میگم بحث سنین باروری است، خانومایی که مثلا 30 سال تو هوای تهران آلوده زندگی کردن، حتما باید قبل از اینکه تصمیم بگیرن به باردار شدن این سمزدائی داشته باشن. بله، یکی از مواد خیلی خوبی که در سمزدائی به ما کمک میکنه همین میوه ها، سبزی ها، غلات، حبوبات، آجیل ها، دانه ها و مغز هاست. بازم دارم میگم گوشت و لبنیات. حالا گوشت که میگم مثلا تخم مرغ، گوشت که میگم مثلا پنیره.
آره، خانواده‌اش منظور.
آفرین. اینا اگه کنارش باشه، کنارش ها، یه بویی از تخم مرغ بیاد، بویی از ماست بیاد، برای فرد کفایت میکنه، اصلا جای نگرانی نیست. به شرطی میگم اون حد اکثر تنوع و اینکه از همه اینها استفاده بشه، تقریبا میشه بگم سیستم سمزدائی رو میده. سیستم سمزدائی میگم میشه متمرکز از در تولید ادرار، مدفوع خلط، عرق، میشه توی کبد و کلیه‌های ما هستش و پوست.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما، توضیحات بسیار کامل و خوب. آقای دکتر به شما هم نمیخوره، 30 سال، 31 سال داری تو این زمینه کار میکنی.
بله، من 31 سال، الان 50 سالمه. از سال 70 واقعا عاشقانه تغذیه رو پیگیر بودم. بله. و بازم دارم میگم همه ما از این که هستیم میتونیم بهتر باشیم، ولو اینکه هوا آلوده باشه، ولو اینکه بعضی از اقلام اجناس گرون باشه، میشه با انتخاب‌های خوب، انگلیسی ها میگن چویس، بین تولد و مرگ ما انتخابمون رو باید درست کنیم. اگر انتخابای درست داشته باشیم، میتونیم از اینی که الان هستیم هممون بهتر
زندگی کنیم. بله، متشکرم از شما دکتر منصور رضایی عزیز، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی. متشکرم آقای دکتر،
سلامت باشید. سلامت باشید.
خداحافظ. خداحافظ. ما دیروز یه خبری رو گفتیم از تایه سیمان از جلبک. به نظر میرسی که حالا دانشمندا عجیب نگاه ویژه‌ای دارن به جلبک و این بار یک خبر دیگه تولید